ادب وقت ایران، شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز شنبه است، 29 روز از بهمن ماه 1401. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌ها. پیش از هر چیز به وعده هر روز از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم رویا. در جریان دومین روز از کنفرانس مونیخ، میزگردی درباره اعتراض‌های سراسری در ایران با عنوان زن زندگی آزادی برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این میزگرد از جمله تاکید کرد که مردم ایران انتظار دارند جامعه جهانی از آرمان آنها یک پارچه حمایت کند. مسیح علی‌نژاد با اظهار خوشحالی از اینکه در نشست امسال دیکتاتورها حضور ندارند از جامعه جهانی خواست به همکاری با جمهوری اسلامی پایان دهد و دست یاری به مردم ایران بدهد. در مورد این کنفرانس در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی انجام مذاکره غیر مستقیم با آمریکا بر سر آزادی زندانیان را تایید کرد، اما گفت اجرای توافق قبلی به دلیل شرط آمریکا متوقف شد. کنعانی بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری مهر گفت که آمریکا اجرای توافق را به موضوعات دیگر منوط کرد.
نسبت به اجرای سریع توافق آمادگی داریم، اما مشروط کردن موضوع از سوی دولت آمریکا به موضوعات دیگر از جمله مباحث مربوط به روند مذاکرات رفع تحریم ها متاسفانه تا الان منجر به متوقف ماندن اجرای توافق شد.
در روزهای اخیر گزارش شد که ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و بریتانیا در حال مذاکراتی غیر مستقیم هستند که در صورت به نتیجه رسیدن جمهوری اسلامی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران را آزاد می‌کند و در مقابل آمریکا با آزاد شدن بخشی از اموال مسدود شده در بانک‌های کره جنوبی موافقت خواهد کرد. تعداد قربانیان زمین لرزه 7.7 درجه 11 روز پیش در جنوب ترکیه و شمال سوریه همچنان در حال افزایش است. مقام‌های دولتی و نیروهای امدادی می‌گویند شمار قربانیان این زلزله تا شامگاه جمعه 28 بهمن از 45,000 تن گذشته است. مقام‌های ترکیه تعداد کشته‌ها را 39,672 و مقام‌های سوریه نیز شمار قربانیان را تاکنون بیش از 5,800 تن اعلام کردند. به گزارش رویترز تلاش‌های نجات همچنان ادامه دارد و به تازگی یک مرد 45 ساله در استان هاتای در جنوب ترکیه پس از 278 ساعت زنده از زیر آوار نجات یافته است. حکومت‌های ترکیه و سوریه هنوز آماری از مفقودان این زمین‌لرزه ارائه نکردند. گزارش‌ها جمعه شب از ادامه اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، مشهد، بندرعباس و قشم حکایت داشت. منطقه‌های گلشهر و شهر کرج صحنه اعتراضات پراکنده خیابانی بود و همزمان مناطق مختلف تهران چون اکباتان، ستارخان، تهران پارس و نارمک و همچنین مناطقی از شهرهای اصفهان و مشهد شاهد شعارهای شبانه و ضد حکومتی مردم بودند. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای از یک پایگاه نیروی هوایی ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی احتمالاً در انتظار دریافت چند فروند جنگنده سوخو 35 از روسیه است. نیویورک تایمز با تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای از پایگاه زیرزمینی عقاب 44 که حدود 10 روز پیش در ایران رونمایی شد گزارش داده که وضعیت این پایگاه نشان از آن دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی در انتظار دریافت سوخو 35 از روسیه اند. چند پیش شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود جنگنده‌های سوخو 35 اوایل سال آینده وارد کشور خواهند شد. 120 دانشجو و دانش آموخته دانشگاه هنر تهران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به احکام تعلیق اساتید این دانشگاه اعتراض کردند. این نامه که خطاب به ریاست دانشگاه هنر نوشته شده از امیر مازیار و کوروش گلناری اعضای هیئت علمی این دانشگاه نام می‌برد که در روزهای اخیر خبر تعلیق آنها منتشر شده و می‌گوید که این خبر موجی از یأس و حیرت را در فضای دانشگاه گسترده است. در هفته های اخیر گزارش های متعددی از اخراج یا تعلیق استادان دانشگاه به دلیل همراهی با دانشجویان معترض منتشر شده است. رویا،
سپاس از وحید فروستاد که راوی خبرهای امروز بود. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، برگزاری نشست زن زندگی آزادی در کنفرانس مونیخ. رضا پهلوی میگوید رسالت ما انتقال پیام مردم داخل ایران به دنیاست. بلومبرگ از تقویت مناسبات اسرائیل و عربستان برای مقابله با جمهوری اسلامی خبر داد. و گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نایب رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در رابطه با ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب، همونطور که در خبرها شنیدید، امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ 3 تن از مخالفان جمهوری اسلامی، یعنی رضا پهلوی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی، در نشستی با عنوان انقلاب زن زندگی آزادی سخنرانی کردند. این در حالی است که پس از 2 دهه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این کنفرانس امنیتی دعوت نشدند. همکارم هانا کاویانی برای پوشش اخبار این کنفرانس به این شهر سفر کرده. از او پرسیدم در این نشست چه گذشت.
نشست زن زندگی آزادی، نشستی که بسیاری از ایرانی ها با نگاه ویژه منتظر برگزاری آن بودند، امروز بین ساعت 9:30 تا 10:30 صبح به وقت محلی در مونیخ در کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد. این نشست در یکی از سالن های جنبی هتل بایرشهوف بود، نه در سالن اصلی. جمعیتی چند ده نفره اونجا بودند، سخنرانان حرف هاشون رو می زدند و سوالاتی از اونها پرسیده شد. شاید بشه گفت مهمترین مسئله ای که در این نشست قرار بود که خصوصا شرکت کنندگان ایرانی اون، جناب رضا پهلوی و خانم‌ها علی‌نژاد و بنیادی، در روی اون تاکید داشتن، مسئله این بود که میشه آینده دیگر رو برای ایران تصور کرد و در عین حال بر چالش‌های مختلفی که در این روزها و سالها ایران با اون دست و پنجه نرم میکنه صحبت کردن، از جمله موضوع مثلا نقض حقوق بشر، محیط زیست، اقداماتی که سپاه پاسداران در خود ایران یا در منطقه انجام میده، فرستادن پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین. در نتیجه همه آنچه که ما در شاید پلتفرم های ایرانی در طول هفته‌های گذشته از این افراد شنیده بودیم، حالا اینها آورده بودند این صحبت‌ها رو که در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام بدن. در همین باره پیش از آغاز این نشست من از جناب رضا پهلوی پرسیدم که موضوع نمایندگی که به هر حال برای بسیاری از ایرانیان امروز مهم هست رو چگونه می‌بینه. آیا افرادی که در مونیخ حاضر شدن خود رو نماینده مردم ایران می‌دونن یا اینکه تعریف دیگری از خود دارن؟ بشنویم این صحبت ها رو.
ما داریم انتقال بدیم خواست همیهنان رو. شما حساب شروع کنید که تعداد کسانی که در ایران امروز نمیتونن آزادانه موازه خودشون رو اعلام بکنن، زندانی سیاسی هستن، تحت فشار هستن، نمیتونن به شکل باز عنوان بکنن، از ما میخوان که بتونیم پیامش رو به دنیا برسونیم. این وظیفه ماست، این رسالت ماست. بنابراین ما تافته جدا بافته نیستیم که همه چیز مبتنی هستش بر اون خاص که در درون هست. حتی اون منشوری که الان داره در حال تکمیل شدن میشه، اساسش رو همیانمون در داخل پیریزیم، فعالین مدنی، زندانیان سیاسی، اساسش اونه. بنابراین هر چیزی که ما منعکس میکنیم تفکر و خاص اونهاست و این ما پیغام آورشون هستیم.
حالا اشاره کرده که مهمترین نکته این نشست این بود که میشه آینده دیگری برای ایران متصور شد از هر در هر زمینه، از محیط زیست تا سیاست و اقتصاد. این در حالی که پس از 2 دهه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این نشست دعوت نشدن. آیا برنامه دیگری هم در رابطه با ایران و شرایط آینده ایران در این نشست، در حاشیه این نشست برگزار خواهد شد؟
درسته رویا، دقیقاً یکی از دلایلی که این آینده دیگر و تصور کردن اون رو اینجا بیشتر میشنویم به همین دلیل دعوت نشدن نمایندگان حکومت به کنفرانس امنیتی مونیخ است. بله، امروز در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم همچنان یک نشست خبری خواهد بود که آقای رضا پهلوی در اون داره صحبت میکنه و مطمئناً ایرانیانی که چه در مونیخ هستن و چه در شهرهای دیگر به اینجا آمدند همچنان به اقدامات اعتراضی خودشون ادامه میدن. از صبح امروز باز هم ما شاهد حضور اونها هستیم و به طب تا فردا که کنفرانس امنیتی مونیخ به پایان میرسه، حتی فردا صبح بار دیگه یک تجمع برنامه ریزی شده که ایرانی ها میخوان صدای خودشون رو بلند به گوش بقیه برسونن. مشخصا چه آنها که در نشست امروز بودند و چه ایرانیانی که در خیابان فریاد میزنن، نکات مشترکی رو با هم دارند. اینکه دخالت خارجی، دخالت مستقیم خارجی نمیخوان، اما میخوان که سپاه پاسداران در فرسته مثلا گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره، با مسئله همکاری ایران و روسیه مقابله بشه و مسائلی از دست.
صدای هانا کاویانی رو شنیدید، همکارم که برای پوشش کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
خب، روز گذشته برخی شهرهای ایران شاهد ادامه اعتراضات ضد حکومتی بودند. معترضان در زاهدان بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. شب گذشته هم مردم در گلشهر کرج و مناطقی از تهران پایتخت از جمله اکباتان، ستارخان، تهران پارس و نارمک هم شعارهای شبانه سر دادند. شعارهای ضد حکومتی. اعتراضات ضد حکومتی در مناطقی از اصفهان و مشهد هم ادامه داشت. مهدی بگی گزارش میده.
سیستان و بلوچستان و ادامه جمعه های اعتراضی. اینجا در زاهدان مردم پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند. این برخی از شعارهای آنها. این 20th جمعه است که مردم زاهدان به خیابان ها می آیند، علی‌رغم جو شدید امنیتی. گفته شده روز جمعه ماموران امنیتی در سراسر شهر ایستگاه های ایست و بازرسی برپا کرده بودند. این سخنرانی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در انتقاد از سرکوب معترضان.
آره، اکثریت باشه ملت ایران، اکثریتشون امروز چه می خواهند؟ چه نظامی میخواهند؟ چه سیستم و فرمول میخواهند؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه.
مردم این استان محروم دست کم 20 هفته است که فریاد میزنند حکومت جمهوری اسلامی را نمیخواهند. پاسخ حکومت البته سرکوب شدیدتر معترضان است. روز گذشته چندین شهر دیگر ایران هم شاهد اعتراضات ضد حکومتی بود. اینجا سنندج. مردم در تجمعی در این شهر به بازداشت ماموستا ابراهیم کریمی، امام جماعت مسجدی در روستای ننله اعتراض کردند. این هم صدای شعار شبانه مردم در اکباتان تهران. در تهران در چندین منطقه دیگر هم مردم در خیابان‌ها و یا در خانه‌هایشان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. تهران پارس، نارمک و ستارخان از جمله این مناطق بودند. مردم در گلشهر کرج هم با وجود استقرار پرتعداد نیروهای امنیتی در میادین و خیابان‌های اصلی اعتراضات ضد حکومتیشان را ادامه دادند. این برخی از شعارهای شب گذشته در این شهر. اعتراضات مردمی در برخی مناطق اصفهان هم ادامه داشت. این گوشه ای از شعارهای شبانه مردم.
اصفهان 28 بهمن 1401.
معترضان در بندرعباس و قشم هم شعار نویسی کردند و برخی نمادها و تبلیغات حکومتی را به آتش کشیدند. جمعی از مردم در شهر مشهد هم جمعه شب با سر دادن شعارهای ضد حکومتی به اعتراضات خود ادامه دادند. مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور از جمله شعارهای شبانه معترضان در مشهد بود. اعتراضات سراسری ایران در حالی وارد ششمین ماه خود شده که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود با تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های جمهوری اسلامی، انتقادها از ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات مردم را نقزدن توصیف کرد و از گروه‌های مختلف سیاسی خواست از حکومت انتقاد نکنند. اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای در حالی است که به تازگی مجلس شورای اسلامی طرحی را برای مجازات اظهار نظر مغایر با مواضع رسمی حکومت تدوین کرده که این طرح با واکنش‌های منفی گسترده مردم و فعالان سیاسی مواجه شده است.
گزارشی شنیدید از مهدی بیگی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شبکه ایران اینترنشنال برای حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و همکاران خود پخش برنامه این شبکه را از شامگاه جمعه از لندن متوقف و همه بولتن‌های خبری 24 ساعته خود را به واشنگتن منتقل کرد. این تصمیم در پی دریافت هشدارهایی صورت گرفت که پلیس لندن درباره وجود تهدیدهای جدی و فوری نسبت به امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه به مدیران ایران اینترنشنال منتقل کرده. وحید پوروسا در همین زمینه با اسقر رمضان‌پور از مدیران شبکه ایران اینترنشنال گفتگوی انجام داده و از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
ما هنوز جزئیات دقیقی از سطح تازه و افزایش تهدیدها نداریم. آنچه که روز گذشته یعنی عصر روز جمعه پلیس لندن با ما در میان گذاشت این بود که در واقع به دلیل افزایش سطح تهدیدها و برای نگرانی که از سلامت و جان در واقع روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال و همینطور ساختمان و محل کار ایران اینترنشنال داشتن، پیشنهادشون این بود که ما موقتاً فعالیت‌ها رو در دفتر لندن متوقف کنیم تا بتونیم راه حل‌های امنیتی جایگزینی در آینده پیدا بکنیم.
در ماه‌های گذشته هم دفتر اینترنشنال و برخی از سردبیران و کارکنان اون مورد تهدید قرار گرفته بودن و به خاطر همین مورد حفاظت پلیس لندن قرار داشتن. این اتفاق آیا سطح بالاتری از این اتفاقات در طول چند ماه گذشته است که پلیس لندن رو به این تصمیم رسون که شما باید موقتاً فعالیتاتون رو متوقف بکنید؟
البته همونطور که گفتم ما جزئیاتی از اطلاعات تازه‌ای که در اختیار پلیس هست هنوز نداریم، اما دو حادثه در واقع نشون میده که دورنمایی که پلیس لندن بهش رسیده برای افزایش تهدیدات میتونه از چه ناحیه‌ای باشه. یکی این که دو روز پیش رئیس در واقع سازمان امنیتی بریتانیا اعلام کرد که تعداد تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی به طور مشخص علیه بعضی از اهداف در بریتانیا مشخص شده به 15 مورد رسیده. بیاد داریم که کمتر از یک ماه پیش MI6 در واقع تعداد این موارد رو 10 مورد اعلام کرده بود. بنابراین میشه ارزیابی کرد که ما با افزایش در واقع سطح تهدیدات روبرویم و همینطور همین الان اینجا در دادگاهی در لندن پرونده‌ای در جریان هست در مورد فردی که به لندن اومده به طور مشخص با هدف جمع‌آوری اطلاعاتی که میتونسته برای اهداف تروریستی مورد استفاده قرار بگیره و الان در دادگاه لندن پرونده این شخص که در واقع از اتریش اومده ولی تبار او برمیگرده به یکی از جمهوری‌های روسیه در همین الان در دادگاه در حال رسیدگیه. بنابراین ما میتونیم این ارزیابی رو بکنیم که حتما پلیس به سطح تازه از تهدیدهای امنیتی دست پیدا کرده.
آقای رمضان‌پور، آیا براتون مقدور هست که اون مقداری که میدونید این تهدیدات از چه جنسی است علیه ساختمان ایران اینترنشنال و علیه اعضای تحریریه و کارکنان ایران اینترنشنال؟ آیا تهدید فقط تهدید مستقیم، تهدید خانواده هاست؟ به چه صورتی میشه توصیفش کرد؟
متاسفانه پلیس ما تاکید کرده که جزئیات این تهدیدها رو که شناسایی کرده نگیم، ولی در این حد میتونم به شما بگم که هم تهدید علیه در واقع افراد هست، هم علیه ساختمان هست و دفتر محل کار و خب به طور طبیعی این گونه تهدیدها میتونه خانواده ها رو هم در بر بگیره.
آقای رمزاپور، آیا پلیس لندن درخواست توقف فعالیت رو یک درخواست اختیاری به شما داده بود و تصمیم رو به خود شماها واگذار کرده بود یا نه باید این اتفاق میافتاد؟
در این زمینه هنوز داره بررسی ها صورت میگیره و در این مرحله پلیس فقط در واقع اون ارزیابی‌های تازه و پیشنهادش رو مطرح کرده با ما، ولی در ساعت‌های آینده بنابر اطلاعاتی که ما داریم جزئیات بیشتری احتمالاً از نظر و موضع پلیس بریتانیا اعلام خواهد شد.
چقدر بر فعالیت شما تأثیر خواهد گذاشت این توقف فعالیت دفتر لندن و انتقال بخش‌های خبری به دفتر واشنگتن؟
از دو نظر هیچ تأثیری نخواهد داشت. یکی این که به هر حال کار اطلاع رسانی و خبر رسانی ما به طور 24 ساعته همچنان ادامه خواهد داشت. دوم از نظر روال ادیتوریال و ارزش‌های خبری و در واقع اون سیاست خبررسانی منصفانه متوازن و معتبر در مورد تحولات ایران و جهان تأثیری نخواهد گذاشت، اما به طور طبیعی در فاصله که در واقع این ترتیبات جدید به اجرا در بیاد ممکنه که در چند روز آینده برخی از بولتن‌های خبری مثل برنامه چشم‌انداز یا برنامه تیتر اول و مانند اون و هتریک اینها در واقع نیاز داشته باشه که با شرایط جدید کار بیشتری روشون بشه تا به مرحله اجرا برسه.
دورنمای این توقف فعالیت در دفتر لندن رو برای چند روز چند هفته می‌بینید؟
این تأثیرش بر پخش ما تقریبا یک روز هم حتی نبوده، برای اینکه همین الان همونطور که میتونید ما به طور عادی روال خبریمون رو ادامه میدیم. بنابراین من فکر نمی کنم از نظر تأثیر بر در واقع پخش خبری ما بیشتر از چند روز تأثیر داشته باشه، از نظر کاستن تعداد برخی از بولتن‌ها همونطور که اشاره کردم.
صدای اصغر رمضان‌پور از مدیران شبکه ایران اینترنشنال شنیدید. در پی تهدیدات امنیتی در لندن، پخش 24 ساعته برنامه‌های ایران اینترنشنال به واشنگتن منتقل شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه میگوید با توجه به نگرانی‌های فزاینده از تهدیدهای جمهوری اسلامی، دولت جدید اسرائیل مذاکراتش با عربستان سعودی را در زمینه تقویت روابط نظامی و امنیتی افزایش داده. بنا به این گزارش، رایزنی‌های بیشتر بین دو طرف در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک و همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ انجام می‌شود. در گفتگویی که با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه داشتم، از او پرسیدم چرا در شرایط کنونی روند مذاکرات سرعت گرفته.
با توجه به اینکه به نظر میرسه که عزم و اراده‌ای رو اسرائیلی‌ها و برخی از کشورهای عربی نمی‌بینن از طرف دولت بایدن که بخواد مقابله جدی بکنه با تهدیدهای چند وجهی جمهوری اسلامی در بعد برنامه اتمی، در بعد برنامه موشک‌های بالستیک و به خصوص برنامه توسعه پهپادی و برنامه در واقع سایبری جمهوری اسلامی که این حالا تو چارچوب مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و تروریسم جمهوری اسلامی هست، به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها تمایل بیشتری دارن که روابط خودشون رو به خصوص تو حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی با کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و در حال حاضر با عربستان گسترش بدن. از طرف دیگه ما این رو هم داریم که مذاکرات بین عربستان و ایران که چند دور برگزار شده بود نتیجه نداد، بنابراین اون ادراک ریاض از تهدیدهای جمهوری اسلامی به خاطر شکست این مذاکرات بیشتر شده و از طرف دیگه ما شاهد تشدید تنش منطقه‌ای هستیم توسط جمهوری اسلامی در راستای اون تهدیدهای پهپادی و موشک‌های بالستیک و البته مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین. مجموعه این فاکتورها به نظر من باعث شده که اسرائیل احساس بکنه که به همراه عربستان که با هم دیگه باید بنشینن و این مذاکرات خودشون رو پیش ببرن برای اینکه بتونن با مشارکت با هم دیگه در سطوح نظامی و اطلاعاتی بیشتر و مؤثرتر از گذشته با تهدیدهای جمهوری اسلامی بخوان مقابله بکنه.
آیا هایی به تنش‌ها و مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه اشاره کردید؟ به هر حال ترمیم این شکاف تاریخی بین عربستان و اسرائیل تغییر مهمی در آرایش قدرت و سیاست منطقه خواهد داشت. این اتحاد چه پیامدی بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه خواهد داشت؟
تلاش برای در واقع تعمیق روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی و الان در حال حاضر عربستان در سایه اون توافقات ابراهیم صورت میگیره که سپتامبر 2020 شکل گرفت، عادی سازی روابط بین اسرائیل و بقیه کشورهای عربی مثل امارات، مراکش و بحرین، و این کلیدش در دوران ترامپ در واقع خورد. جارد کوشنر داماد ترامپ از طریق پدرش چارلز کوشنر که روابط بسیار نزدیکی با نتانیاهو داشت به عنوان میانجیگری کرد برای اینکه بتونن اسرائیل و کشورهای عربی با هم دیگه عادی سازی روابط بکنن. در دوران بایدن البته در ژوئیه سال گذشته 2022 به عربستان و اسرائیل سفر کرد رئیس جمهور آمریکا و اونجا سعی میکرد که خب به نوعی میانجیگری بکنه بین اسرائیل و عربستان، بخشی از اهداف او بود. ولی به نظر میرسه که عربستانی ها اون در واقع عزم و اراده جدی رو نزد دولت بایدن نبینن که بخوان با جمهوری اسلامی مقابله جدی بکنن. از طرف دیگه اسرائیلی هم همین رو نگرانی رو دارن و به خاطر همین فکر میکنم که این روابط بین عربستان و اسرائیل به صورت نوعی دیپلماسی خاموش همیشه در بک‌گراند و پس زمینه وجود داشته، ولی این به این معنا نیستش که این دو کشور در حال حاضر بخوان به صورت به سمت عادی سازی کامل و جامع روابط خودشون پیش برن. همونطور که اشاره کردم به نظر میرسه که بیشتر روی همکاری اطلاعاتی و نظامی تمرکز دارن در حال حاضر برای مقابله با جمهوری اسلامی. به طور مثال با توجه به اینکه اسرائیل اون سیستم‌های گنبد آهنی و پرتو آهنین رو برای مقابله با تهدید پهپادی جمهوری اسلامی داره می‌سازه، ممکنه که عربستان بتونه اینها رو از اسرائیل خریداری بکنه و اینها در واقع جلوه‌ای از تعمیق روابط عربستان و اسرائیل هستش. و فکر می‌کنم که این حملاتی هم که اخیراً انجام شده به تانکرهای اسرائیلی انگیزه بیشتری میده به هر دو کشور که بخوان با این تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی مقابله بیشتری بکنن.
دیدگاه حسین آقایی رو شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل درباره تقویت مناسبات اسرائیل و عربستان برای مقابله با جمهوری اسلامی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
هانا نویمن، سیاستمدار 38 ساله آلمانی از حزب سبز، در ماه‌های اخیر یکی از حامیان اصلی معترضان ایرانی در فضای سیاسی اروپا بوده. نایب رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا یکی از دو سیاستمداری است که روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ به همراه مخالفان جمهوری اسلامی در یک نشست تحت عنوان زن زندگی آزادی شرکت کرد. هانا کاویانی همکارم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با او گفتگو کرده. او به رادیو فردا گفته از نگاه او حکومت مردم ایران هستند و نباید با مذاکره به رژیمی که به خشونت علیه مردمش ادامه میده مشروعیت داد. با هم بشنوید.
Thank you very much for your time. I really appreciate this chance to speak with you.
خانم نویمن، ممنونم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. اما قبل از اینکه به مونیخ برسیم میخوام ازتون بپرسم، شما به عنوان نماینده پارلمان اروپا در مورد ایران بسیار صریح بودید و از کمیته هستید که خیلی مربوط به ایران نیست. میخوام بدونم که چرا ایران و چرا انقدر روی این موضوع متمرکز شدید؟
من بیشتر از 15 سال هست که روی مسائل سیاست خارجی و حقوق بشر کار میکنم. درباره اینکه چطور میتونیم زنان رو بخشی از تصمیم گیری های سیاسی کنیم، چطور اونها رو بخشی از سیاست امنیتی کنیم و چطور با این تبعیض ذاتی سیستم مبارزه کنیم. البته من سالها وضعیت ایران رو هم دنبال میکردم، همونطور که اوضاع عربستان سعودی رو هم دنبال میکردم، به خصوص سال قبل در افغانستان. اما وقتی این بارقه امید و مردمی که به خیابونها اومدن رو دیدم، طبیعتاً بخش بزرگی از قلبم و علاقه سیاسی من معطوف به اون شد.
در کارتون روی چه چیزهای دیگه متمرکز هستید؟ منظورم اینه که به غیر از ایران، شما از ایران، درباره ایران از شما زیاد میشنویم، اما بخش موارد حقوق بشری دیگری در منطقه مثلا متمرکزید؟
I mean,
am vice chair of the committee for human rights.
من نایب رئیس کمیته حقوق بشر هستم. بنابراین یکی از کارهایی که سالهاست انجام میدم اینه که ببینم چطور میتونیم از مدافعان حقوق بشر بهتر حمایت و محافظت کنیم. برای مثال مدت زیادیه که با نسرین ستوده کار میکنم تا ببینیم توی زندان چطور ازش حمایت کنیم. حالا که بیرونه چطور میتونیم ازش حمایت کنیم. من همین کار رو برای مدافعان حقوق بشر در فیلیپین هم انجام میدم، یا برای کشیدن پای زنان به مذاکرات صلح یمن، یا حتی در افغانستان. بنابراین موضوع ایران چیزیه که من از مدت‌ها پیش دنبال می‌کردم و الان واقعاً این گشایش رو می‌بینم و می‌خوام ببینم چقدر می‌تونم ازش حمایت کنم.
شما در یک نشست همراه با یک قانونگذار آمریکایی خواهید نشست. همچنین سه چهره ایرانی در این برنامه